بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم درباره این ما یفصل و امعونه که درش خمس هست از چند جهت بحث می شود. دو جهت بیان شد، از سال سجهت سوان این وجوب خمس به مطلق ارباح تعلق می گیرد، سودی که برای انسان حاصل شده متعلق خمس است. و بعد دلیل آمد و مؤونه را خارج کرد، گفت از این منافعی که به دست آمده مؤونه یک سالت خمس ندارد، بقیهش خمس داره که متعلق خمس همه ارباح. و بعد با دلیل مؤونه از تحت این ارباح خارج شده. آیا اینه یا نه؟ از اول خمس تعلق گرفته به اون ربحی که بعد از مؤونه باشه، به اون فاضل بعد از مؤونه. فرض کنیم که اگر 10 میلیون تومن ربح امسالش بوده، آیا بگیم این 10 میلیون تومان خمس بهش تعلق گرفته و بعد 5 میلیون تومانش که مؤونه یک سالش هست با دلیل از تحت این عام خارج شده، یا میگیم نه از اول او 5 میلیونی که هزینه زندگی کنار متعلق خمس، اون 5 میلیونی است که مازاد بر مؤونه هست، متعلق خمس همون 5 میلیون زائد بر مؤونه هست. این دو احتمال هست. خب ثمره کجا ظاهر میشه؟ اون احتمال اول رو بدانیم یا دوم را؟ میفرمایند ثمره در اون هزینه ایست که آدم شک می کند که این جزء مؤونه هست یا نیست. فرض کنید که یه وسیله سواری برای خودش خریده، شک می کند که آیا وسیله سواری لازم من هست تا جزء مؤونه باشد یا نیست. اینجا ثمره ظاهر می شه به این بیان که فإنها تجب اداء خمسها بناء على الأول. اگر بگیم که تمام اون 10 میلیون تومان که سود بوده همش متعلق خمسه و بعد 5 میلیون مؤونه خارج شده، در این وسیله سواری که خریده و شک می کند جزء مؤونه هست یا نیست، خمس درش هست. چرا خمس هست؟ لأن الخارج الخارج المتيقن هو المعلوم کونه مؤونه. جهت این که در این مشکوک خمس هست اینه که فرض این است که تمام این مؤونه ها متعلق خمس بود، دلیل آمد و معونه رو خارج کرد. خب اون چه از تحت این متعلق خمس خارج شده، اگر ما یقین داریم که این در تحت این دلیله، خب میگیم این خمس نداره. اما جایی که شک کردیم که اینم از تحت اون عموم خمس خارج شده یا نه، خب قهرن اندشک توسط به همون عموم عام میشه، میگیم نه خمسی لازمه. لأن الخارج المتيقن هو المعلوم كونه معونه، اونی که ما یقین داریم از تحت اون متعلق خمس خارج شد با دلیل منفصل، چیزیست که معلوم است که جزء معونه من هست، اون خارج شده. فیبقى المشکوک تحت عموم تجرب الخمس فی کل ما افاده، اون موردی که من شک دارم از معونه هست یا نیست، پس شک دارم که از تحت اون خارج شد یا خارج نشد، بگیم نه استصحاب بقایش در تحت همون عموم. پس بنابراین اگر متعلق خمس تمام این ارباح سال باشد و بعد معونه با دلیل خارج شده باشد، در موردی که شک میکنن که معونه است یا معونه نیست، باید خمس این مشکوک رو بدن. ولیکن لا یجب بناءً علی الثانی، اما اگر گفتیم که از اول متعلق خمس همون ربحیست که زائد بر معونه هست، 5,000,000 تومان که معونه است اون کنار و اصلا خمس بهش تعلق نگرفته، اون 5,000,000 که معونه زندگی هست از اول خمس روی اون 5,000,000 رفته. بنابراین نسبت به این مشکوک هم بگیم خمس واجب نیست، لا یجب بر مشکوک خمس بنابر ثانی. چرا لا یجب؟ لأنه عند الشک یکون تعلق الوجوب مشکوک لشک فی حصول قیده، وقتی که من شک کردم که این جزء معونه هست یا نیست، خب اگر جزء معونه باشد متعلق خمس نیست، اگر نباشد متعلق خمس است. پس من شک دارم که آیا این متعلق خمس واقع شد یا واقع نشد. وقتی که شک دارم قهرن طبیعی است که اون وقت براءت جاری میشه، شک در وجود دارم و براءت جاریه. لأنه عند الشک یکون تعلق الوجوب مشکوک، شک دارم که این وجوب روی این مشکوک آمد یا نه. چرا؟ لشک فی حصول قیده، چون شک دارم که قید این مشکوک که ربح زائد بر معونه هست، آیا اون زائد اینجا هست یا نیست؟ فرض این است که متعلق خمس ربح زائد بر معونه هست، این شیء مشکوک ربح هست، اما نمیدونم زائد بر معونه هست یا داخل در معونه هست. پس شک در قیدش دارم، شک در قید بود، شک در وجوبش دارم. شک در وجوب که بود میگم واجب نیست. بعد میفرمایند و اجازه فرمین جای احتیاط اینجا نیست، اجازه فرمین و ظاهر هو ثانی. میفرمایند ظاهر اینه که متعلق خمس همون قول دومه، یعنی از اول متعلق خمس اون ربحیست که زائد بر معونه هست، او 5,000,000 تومان که زائد بر اون معونه هست اون متعلق خمسه. و ظاهر هو ثانی که متعلق خمس اون زائد بر معونه هست. و عند دوران الامر بین ان یکون من الاول کما هو المشهور او من الثانی کما ذهب علیه ابن ادریس یتعین الثانی. خب در اینجا دوران امر بین این که متعلق خمس تمام ارباح تا در این مشکوک خمس باشد یا اون ارباح مازاد برمعون است تا نباشد، می فهمند که اون قول اول که متعلق تمام ارباح این قول مشهوره و این ددوران بین این که بوده باشد از اول که متعلق همه ارباح این قول مشهوره، یا از ثانی که ذهب ابن ادریس، ابن ادریس فرمودن متعلق خمس اون ربع مازاد برمعونه هست. حالا دوران بین این دو هست، میفهمم یتعین ثانی به نظر مرحوم آقای میلانی این دوم متعینه، یعنی حرف ابن ادریس که متعلق خمس اون ربع مازاد برمعونه هست. چرا؟ لأنهو من باب دوران بین واجب المطلق و المشروط و تقدم المشروط مسلم لرجوع الشک الى تحقق الوجوب و عدمه. چرا قول ابن ادریس مقدم بود که برخلاف مشهوره؟ به علت این که این فرعی که ما اینجا عنوان میکنیم این داخل میشه در اون قاعده کلی که در اصول خونده میشه که در باب دوران امر بین مطلق و مقید مطلق و مشروط میگن مشروط مقدمه. خب اینجا مطلق و مشروطه، آیا متعلق خمس مطلقی است که همه ارباح باشد و بعد معونه خارج شده، یا نه متعلق خمس ربح مطلق نیست، ربح مشروطه، یعنی ربحی که زائد بر معونه هست او متعلق خمسه. پس دوران بین اینه که متعلق خمس ربح مطلق است یا ربح مشروط، و هر جا دوران بین مطلق و مشروط بود مشروط مقدم خواهد بود. چرا؟ لرجوع الشک الى تحقق الوجوب و عدمه. مشروط مقدمم به خاطر اینکه من شک دارم که آیا اینجا وجوب اینجا هست یا وجوب اینجا نیست، چون شک دارم میگم که اون مشروط مقدمه و قهرن میگم وجوب نخواهد بود. عرض کنن که خب پس نتیجه این شد که اگر گفتیم متعلق خمس ربح مطلق است، ثمره اینجا ظاهر می شد که در اون مورد شک خمس هست، مشکورم همین رو گفتن. و اگر گفتیم متعلق خمس ربح مشروط ربح زائد بر معونه هست در مورد شک به اصطلاح خمسی نیست که ابن ادریس همین رو قائله و مرحوم آقای میلانی هم همین رو قائل بودن، و دلیلم این بود که این مصداق میشه اون بحث مطلق و مشروط و مشروط در همه جا بر مطلق مقید مقدم، مثل این که مثلا اعتق رقبه، اعتق رقبه تن مؤمنه، خب این رقبه مؤمنه مقید این قیده، خب همه میگن مطبوع عمل بشه، رقبه مؤمنه که مقید هست این مقدم بر اون مطلقی که مطلق رقبه باشه. الرابعه، جهت چهارمی که جای بحث هست اینه که عرض کنن که انه لا تکون لفظ السنه فی الروایات فهل المراد بالسنه سنه الربح او الاکتساب و علی الاول یفرز المعونه عن کل ربح ربحین بخلاف الثانی فانها عن جمیع الارباح. خلاصه اینه که خب در این مورد پنجم فرمودن که یکی از موارد خمس اون ربح زائد بر معونه سنه هست، معونه یک سال کنار، بقیه اگر ربح بود متعلق خمسه. حالا مراد این سنه چیست؟ آیا سنه ربح یعنی الان که فرض کن اول این برجه اگر سودی به دست آمد یک سال در این سود فعلی بگذره که میشه سنه ربح، یا نه متعلق اون سنه اکتسابه که از امسال از اول که حالا فرض کنید که تجارتی کرده یا مغازه از امروز که باز کرده، از امروز که شروع به کسب کار کرده از امروز یک سال حساب میشه. حالا اول سال اون اول کسب کارشه یا اول سال اون اول ربحیست که به دست آمده، این مورد بحثه. می فرمیان که چهارم اینه که لفظ صلات در روایات نیست. خب اگه در روایات می بود ما بودوم روایت، اونش از روایات استظهار می شد می گفتیم مراد بسنه همونه، اما چون در روایات نیست بالاخره باید از راهدلگی وارد شد که مراد بسنه چیست. فحل المراد بسنه سنه تو ربحه از تاریخ رب به دست آمده یک سال بگذره ما اونه یک سال بعد کنار بشه، یا سنه تو الاکتساب از وقتی که مشغول کسب و کار و تجارت شد ما اونه یک سال حساب میکنه. و علال اول که ربح سنه ربح باشد یفرز المعونه ان کر ربحن ربحن، اگر مراد بسنه سنه ربح ها. حالا یک رب اول این برد به دستش آمد، یکی فرض کنیم 15 برد، در اینجا بره رب اول برجم ما اونه رو کنار میگذره بقیه شو میگیم باید خمسی بده، رب 15 برجم باز به همین کیفیت. از هر ربی در هر تاریخ به دستش آمد اون وقت یک سال حساب بکنم ما اونه اون سال کنار میگذره از اون رب و بقیه رو خمسی بده. و الان اول یفرز المعونه ان کل ربحن ربحن، اما بخلاف ثانی که اگر مراد سنه اقتصام باشد فانها عن جمیع الارباح، اگر سنه اقتصام باشه اولی که این مغازه را باز کرده اول سنه همون روزی که مغازه باز شد دیگه قهرن همه ارباح روی هم حساب میشن، در ماه اول رب و ماه دوم رب و ماه سوم رب همه اینا رو هم حساب میشن، معونه یک سال کنار گذاشته میشن و بقیه ارباح رو خمس خواهد داد. فنها جمع الارباح و بین جمله مراد به سنه یا سنه اکتساب است یا سنه رب هست. و علی ثانی که سنه رب باشد هل یکون لکل ربحن سنتون اول مجموع الاربا سنتون واحده. خب اگر متعلق سنه اقتصاب باشه که معلوم اول سالی که مغازه باز کرده اونجا اول سالشه سنه رب بشه، اما اگر سنه رب باشد آیا برای هر ربی باید یک سال قرار بده یا برای همه ارباحی که در این ماه پیدا کرد برای همه باید یک سال قرار بده؟ پس بنابراین اگر مراسم رب بود اون وقت این بحث عنوان میشه که اگر چند تا رب پیدا کرد برای هر رب یک سال باید قرار بده یا برای همه ارباح یک سال خواهد بود. اما الاولا ظهور الاصحاب که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.